من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 41مین نشست شورای حقوق بشر در ژنو کار خود را از روز دوشنبه آغاز کرد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در افتتاحیه این نشست از اعدام مجرمان نوجوان در ایران انتقاد کرد و گفت بیش از 85 مجرم نوجوان در ایران که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند در صف اعدامند. حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر که در ژنو حضور دارد، درباره سخنان میشل باشله میگوید:
به طور مشخص در گزارش جامعه‌ای که داشتن راجع به خب تمام کشورهای دنیا بود و جاهایی که نقض حقوق بشر شدید هست، در مورد ایران به مسئله اعدام نوجوانان اشاره کردن، کودک مجرم‌ها، یعنی کسانی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب جرمی شدن و مطابق قوانین ایران حکم اعدام براشون صادر شده. در این حال ایشون تاکید کردن که مجازات اعدام در دنیا در حال بازخواهش. در ارتباط با گزارش ایشون، نماینده هلند در گفتگوی تعاملی که با او داشت صحبت از این کردش که خانم نسرین ستود این وکیل آزادی ها رو جمهوری اسلامی دستگیر کرده و حکم سنگین برای ایشون صادر کرده. این مهمترین مسائلی بود که تا کنون در شورای حقوق بشر در رابطه با ایران مطرح شده.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، پس از 2 هفته به اعتصاب قضای خود پایان داد و همسر او ریچارد رتکلیف در لندن هم که برای همراهی با همسرش اعتصاب قضا کرده و مقابل سفارت ایران در لندن تحصن کرده بود، به اعتصاب قضا و تحصن خود خاتمه داد. نازنین زاغری از 3 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می کنند. مدافعان حقوق بشر نازنین زاغری و دیگر شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران را گروگان جمهوری اسلامی می دانند. پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر در وین، در این باره می گوید:
من فکر می کنم که جمهوری اسلامی ایران از شهروندهای دو ملیتی ایرانی استفاده می کنه به عنوان یک اهرم برای گرفتن پوانها یا خواسته هاشون، و در یکی از مصاحبه‌هاشون هم اعلام کرده بودن که دولت بریتانیا نباید فراموش بکنه بدهی مالیش رو به جمهوری اسلامی ایران. مسئله جاسوسی که مطرح می‌کنن واقعیت نداره.
صوفیا مبینی، شهروند بهایی ساکن تهران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل و اداره گروه غیرقانونی بهایی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. چند روز پیش از آن هم نگین تدریسی، دیگر بهایی ساکن تهران، به 5 سال زندان محکوم شده بود. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در ترکیه، درباره این احکام سنگین میگوید:
عمدتاً این احکامی که صادر میشه به دلیل ارتباطی که شهروندان بهایی با شهروندان غیر بهایی داشتن. اونطور که مشخصه از خانم صوفیا مبینی تا خانم تدریسی و همچنین خانم فرندش، ما میبینیم که اینها ارتباط داشتن با شهروندان غیر بهایی و به اونها آموزش میداد. اما اونطور که مشخصه دو شهروند بهایی که حکم سنگینی داشتن، صرفاً به دلیل بازداشت اونها همزمان با سالگرد تولد پیامبر آیین بهایی بوده، در 200مین سال تولد ایشون، و این به نظرم یک جنگ ایدئولوژیکه و این به نوعی عصبانیت مقام و دستگاه قضایی هستش که چرا افراد در این روز دور هم جمع شده بودن و به نوعی میشه گفت تقابل با آیین بهایی هستش. این نشون میده که همچنان تبعیض و آزار شهروندان بهایی در ایران ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار و این دستگاه قضایی حکم صادر خواهد کرد.
لیلا حسینزاده، فعال دانشجوی دانشگاه تهران، در دادگاه تجدید نظر به 3.5 سال زندان محکوم شد که 2.5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. لیلا حسینزاده از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده بود. کاظم صفابخش، فعال مدنی زندانی، هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 13 سال زندان محکوم شد. او از آذر ماه سال 97 زندانی است. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، درباره اتهام‌های این فعال مدنی می‌گوید:
کاظم صفابخش از فعالین حرفه‌ای ترکیه که در تهران فعال هست و شناخته میشه به عنوان یکی از لیدرهای تیم تراکتورسازی، در دادگاه متهم شده به اینکه از طریق یک کانال تلگرامی مردم رو یا دوستان همفکرش رو به اختشاشات و جنگ و نبرد اسلامی دعوت کرده که این برمیگرده به تلاششون برای جمع کردن هواداران تیم تراکتور. به نظر میرسه که این جنس اتهام ها مشابه هست با همون اتهاماتی که به فعالین مدنی دیگه زده میشه. قاعدتا این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی نمیخواد دیگه تحمل بکنه اون گروه هایی رو که در چارچوب هواداری از تیم تراکتور سازی فعال هستن.
قانون نویسندگان ایران از احضار محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به دادگاه خبر داد. او که از چند سال پیش ممنوع الخروج شده، باید 11 تیر ماه به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه کند. ناصر زرافشان، حقوقدان و از اعضای قانون نویسندگان ایران، با توضیحاتی بیشتر.
طوری که ایشون خودش به من گفت، پرونده بعد از صدور کفرخواست آمده است به شعبه 26 دادگاه انقلاب، در حالی که جرائم رسانه‌ای امنیتی نیست. یعنی پرونده ای رو که دادسرای رسانه قرار مجرمیت روش بذاره علل قاعده نباید بیاد دادگاه انقلاب. ظاهرا دستکاری هایی شده و تغییرش دادن، برای ایشون هم اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام همون دوتا کلیشه همیشگی رو گرفتن. ایشون یه پرونده دیگه هم داشت، ولی انقدر اینا پشت سر هم پرونده میاد که حساب کار از دست همه خارج میشه.
و چند خبر کوتاه. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد، روز سه‌شنبه بازداشت و پس از ساعتی با صدور حکم عدم تحمل کیفر آزاد شد. این فعال سیاسی 74 ساله اخیراً در دادگاهی که در آن شرکت نکرد به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و مطالعه و رونویسی از 3 کتاب منتشر شده توسط نهادهای حکومتی محکوم شد. ابوالفضل قدیانی طی سالهای اخیر بارها با انتقاد از علی خامنه ای او را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور دانسته است. میر موسا زیا و سجاد شهیری، دو فعال مدنی ساکن نقده، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت آنان خبری منتشر نشده است. مجتبی پروین، فعال مدنی ساکن اردبیل، در دادگاه کیفری این شهر به 3 ماه زندان محکوم شد به اتهام آسیب زدن به خودروی نیروی انتظامی، اتهامی که او آن را رد می کند. دیدبان حقوق بشر میگوید سبا کرد افشاری و یاسمن آریانی، دو فعال حقوق زنان، برای اعتراف‌های تلویزیونی تحت فشار قرار دارند. یاسمن آریانی از اواخر فروردین ماه و سبا کرد افشاری از 11 خرداد ماه در بازداشت به سر میبرند. افشین شیخ الاسلامی وطنی، فعال مدنی ساکن سنندج، که زمستان گذشته بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شده بود، توسط دادگاه انقلاب سنندج ممنوع الخروج شد. ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری، پس از 1.5 ماه با وثیقه آزاد شد. کوروش روحانی، بهایی ساکن شیراز، هم به طور مشروط از زندان آزاد شد. او که به 3 ماه زندان محکوم شده بود، تنها 26 روز به پایان محکومیتش باقی مانده بود. و با صدور قرار منع تعقیب حسین رونقی ملکی، این فعال مدنی پس از 10 سال هفته پیش رسماً آزاد شد. حسین رونقی ملکی سال 88 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به 15 سال زندان محکوم شد. این وبلاگ نویس که در زندان دچار ناراحتی کلیه شد، بارها کارش به بیمارستان کشید و در نهایت با تشخیص پزشکی قانونی از سال 95 در مرخصی بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.